چی طلبات به برق زیاد شدنی تجهیزات برقی و ارزش روزافزونی انرژی از هر یک شخص طلب میکند که نسبت به استعمال نیروی برق مناسبتی مسئولانه داشته باشند. یعنی این مسئله به هر یک خانه، اویله و جامعه وابستگی دارد.
اگر هر یک مشتری استفاده برنده قوی برق در یک شبانه روز یک کیلووات کم استفاده برند، در یک شبانه روز قریب که 200-250 هزار کیلووات ساعت نیروی برق رو صرف میکنیم. این صرف شدگی نیروی برق برای ماها هم ضرور است که در زیرزگاه های برقی توانای ترانسفرماتور ها در رژی نمونه نیز سال کمتر کار میکنند.
استفاده پنل های آفتابی یکی از راه های مؤثری کم کردنی وابستگی از شبکه برق می باشد. پنل های آفتابی تجهیزات می باشد که نور آفتاب را به نیروی برق تبدیل می دهد. تاجیکستان با داشتن بیشتر از 300 روز آفتابی در یک سال امکانیت بزرگی استفاده چنین منبع تازه و برقرار شونده انرژی را دارد. یکی از برتری های اساسی پنل های آفتابی این کاهش خراجات ماهانه برق می باشد. در ناحیه بابوجان غفورف در طرف پونی تاج امروز پنل های آفتابی نصب و از نیروی از آن سال شونده کار باز کرده می شود.
ما پنل ها رو با 70-80 کوادرات جا نصب کردیم. در دوامی شب 6 ساعت 7 ساعت ما برق رو به ملال استفاده می بریم. ما برای روشندهی کاندیسیونر به تمامی قوی برقی چی استفاده می برد همه چیز رو استفاده برده می شود.
در جامعه امروزه که نیروی برق یکی از ستونهای رشد اقتصادیات به حساب می رود، مسئولیتی هر یک شهروند در این سمت یعنی سرپکارانه عقلانه استفاده نمودنی برق به شمار می رود. مستان محیدی‌لازاده، مظفر صابیروف، اخبار.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11.9 دیرم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 26 دیرم و یک یورو 10 سومانی و 79 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت. از بخشی تاجیکی صدای خراسان تا برنامه های دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یارو نگهدار.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تکرار اقتصادی تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار سخنرانی را خواهید شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، روز جمعه متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا. انشاءالله خداوند در ظهور آقامون تعجیل بفرماید، به برکت امام زمان به کشور ما، به مملکت ما، به مردم ما برکت عنایت بفرماید، باران رحمتش رو انشاءالله بر این مردم در زمستان نازل کند و همچنین خدای تبارک و تعالی انشاءالله همه بیماران، مخصوصا بیماران منظور این جمع رو هم صبر، هم سلامت، هم به خانواده هاشون اجر عنایت بفرماید برای سلامتی امام زمان ارواح و نافداح، و برای اینکه انشاءالله گرفتاری هامون مرتفع بشه صلوات عنایت کنید. یکی از کلماتی که در قرآن آمده فلاح هست. فلاح یعنی رستگاری، نجات. گفتیم به کشاورزم تو عربی میگن فلاح، چون کارش اینه که رستن و رشد دادن درختان و گیاهان و دانه هاست. خب باید ببینیم راه فلاح و رستگاری چیه. ما چند بار تو اذان و اقامه میگیم حی علی الفلاح، چه کنیم رستگار بشیم، نجات پیدا کنیم. خوب دقت بفرمایید، در قرآن کریم اونی که به ذهنم هست 11 مرتبه لعلکم تفلحون داریم. لعلکم تفلحون یعنی انشاءالله رستگار میشید، امیده که رستگار بشید. 11 دعایه. اما 3 بار در قرآن داریم قد افلح، حتما رستگار میشه. قد افلح با لعلکم تفلحون فرق میکنه، چون لعل با احتماله، یعنی شاید انشاءالله خدا لطف میکنه، اما قد افلح یعنی حتما حتما. 3 بار تو قرآن اینو داریم رستگار میشه. یکیش اینه قد افلح من زکاها، هر کسی که خودش رو در واقع از گناه دور کنه، تزکیه کنه، پاک کنه، رستگار میشه. قد افلح من تزکا، اینم همونه، فرق نمی کنه. قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزک. اما عزیزان اگر عنایت کنید به بحث من امشب، در یک سوره قرآن به نام سوره مؤمنون که بعضی از روایات دارد این سوره درباره رسول خدا و اهل بیت، البته به نظر میرسه منظور این هستش که بالاترین مصداق این سوره اینا هستند، ولی نه، سوره عام فراگیر مال همه است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، جوانان محترم، قرآن کریم میفرماید اگر کسی 7 ویژگی داشته باشه حتما رستگار میشه، نجات پیدا میکنه. حالا من این سوره رو امشب برای شما این 7 رو میگم. قد افلح المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی هم سفارش شده این چند آیه اول سوره مؤمنون رو بخونید. 10 آیه است. رسول خدا فرمود اگر کسی این 10 آیه رو بخونه، عمل بکنه، دخل به نل جنه، همین همین بردش بهشت. خودش هم نمیخواد خیلی اذیت بکنه. همین 10 آیه اول سوره مؤمنون رو روایت است، تا کسی که بخواند 10 آیات، یعنی 10 آیه از اول سوره مؤمنون و اقامهن، پیاده کنه، فقط بخونه کافی نیست که، خیلی قرآن میخونن. اگر کسی این 10 آیه رو تو زندگیش پیاده کنه کافیه برای بهش رفتن. از 6600 خورده آیه قرآن همش هم خوبه، همش هم باید عمل کنیم، ولی این 10 خلاصه ایست از قرآن که فرمود کسی اینا رو پیاده کنه دخل به نعل جنه. الان عزیزانی که دیشب بودن، من 3 راه فلاح رو دیشب گفتم، نمیدونم یادتون هست یا نیست. دیشب عرض کردیم سوره مائده آیه چند بود؟ 35 احسنتم. گفتیم تقوا و توسل و تلاش، اینو دیشب گفتیم، آیه 35 مائده. امشب این 7 ویژگی رو خدمت شما مطرح میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین ویژگی آدمای رستگار اینه که نمازشون خشوع داره. نمیگه نماز میخونن، خوندن که خیلی ها نماز میخونن، اما حواسشون به نماز نیست، توجه ندارن. اینا خشوع دارن، توجه دارن، میفهمن نماز یعنی چی؟ چون بعضیا از نماز لذت نمیبرن، واقعا اینطوره، یعنی انگار بار دوششون باشه. دیدید خودمونم گاهی به هم میگیم، میگیم پاشو نمازتو بخون راحت شی، یعنی مثل که گیر کرده باشی، مثل که میگه مثلا آقا برو این مشقاتو بنویس راحت شی، مثل که گیر کرده باشی. وقتی نماز میخونیم میگیم آخیش راحت شدیم، یه بار یه دوشمون برداشته شد. در صورت که رسول خدا برعکس بود، وقتی بلال اذان میگفت میفرمود راحت شدم، الان که به نماز وای میسادم راحت شدم، نه وقتی نماز تموم میشه. لذا نماز تو قرآن ویلم داره، فویلون للمسلین. ببینید وای بر نماز گذار، نه وای بر بی نماز. کدوم نماز گذار وای؟ اون نماز گذاره که ساهون، حواسش نیست، اصلا نمیدونه چی میخونه، چی کار میکنه. لذا توجه به معنای نماز، توجه به این که در مقابل کی ایستادی، توجه به این که این نماز سد جلو فحشا و منکر رو میگیره، اینا برای آدم حضور قلب و خشوع میاره. خیلی از ما سوال میکنم، میگم ما نمیتونیم حضور قلب پیدا کنیم، چی کار کنیم؟ من بهشون میگم حضور قلب سه تا مقدمه داره، سه تا خلوتی میخواد. یک، امام میگه اینو تو کتاب 40 حدیثش، فراغت زمان، یعنی وقت داشته باشی. معلومه شما آفتاب داره طلوع میکنه دیگه، نمیرسی حضور قلب داشته باشی، میخوای زود جمعش کنی نمازت از وقت خارج داشته، باید وقت داشته باشی. وقتی اول وقت بخونی حضور قلب بیشتره. دو، فراغت مکان، جایی که وای میسی کسی نیاد بره، خب بوق بزنه، ماشین بیاد، رادیو روشن باشه، تلویزیون روشن باشه، بچه داد بزنه، خب آدم نوازشو نمیفهمه. سوم، فراغت قلب، یعنی وقتی به نماز میایستی اون قلبت رو، اون وجودت رو خالی کنی از ذهنت رو و توجه به معنای نماز. لذا یه وقتی امام سجاد علیه السلام ما که از این نمازا نمیتونیم بخونیم، منم نمیتونم بخونم، یه وقت فکر نکنم من میخونم، منم مثل شما. یکی با آقای قرائتی گفت آقا چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم؟ فرمودن اگه یکی پیدا کردی راشو بلد بود به ما هم نشون بده، بریم ازش بپرسیم. ما مثل شما، ولی من نمیگم اونطور، اونطور اصلا نمیشه، یعنی نمیتونیم. امام سجاد نماز میخوان، خانه آتش گرفت پشت سرش، آقا سلامشو داد، برگشتید یه بخشی از خانه سوخته، خاموشم کرده بودن، گفتن آقا با هی گفتیم آتش آتش، اتاق بغل مثلا یا پشت آتش گرفته. فرمود من اصلا متوجه نشدم، یه آتش دیگری منو از این آتش باز داشته بود، یعنی آتش جهنم. بله، نمازی که به هر حال خود حضرت زهرا وقتی می ایستاد به نماز، زهرت نورها، دارد زهر نورها، نور این نماز به آسمان می رفت. ملائکه، خدا به ملائکه می فرمود انظروا الی امتی فاطمه، یه نگاه به زهرا بکنید ببین چجور تو نماز وجودش. به هر حال نماز، این که حالا الان جوانای ما تو نماز سست شدن، خیلی ها نمیخونن، خیلی ها نماز صبح که کلن نماز خوناش هم نمیخونن، خیلی ها اون هم که بی نمازن که خب کلن نمیخونن و توجه هم ندارن که این قهر با نماز مثل قهر با آفتابه. یه کسی بگه من با خورشید قهر کردم، خورشید که ضرر نمیکنه، که مثل قهر با آبه، مثل قهر با جاذبه است، مثل قهر با هواست. آقا من با هوا غر کردم، نفس نمیکشم، خودت میمیری نفس نکش. هوا که به تو احتیاج نداره، تو به هوا احتیاج داری. آفتاب، اگه همه مردم فردا غر کنن با خورشید، بگن ما همه خونه هامونو پشت به آفتاب میسازیم، یک ذره آفتاب توش نیاد، به خورشید لطمه ای وارد نمیشه که. لذا اگه تمام مردم با حمام قطع کنن، تازه خوش به حال شرکت آبم میشه، آب کمتر مصرف میشه. آما دیگه حمام نمیریم، خب نرو، خودت کثیف میشی. کدوم حمامی گله میکنه از این که چرا مردم نمیان حمام؟ حمام به ما احتیاج نداره، چه احتیاج به ما داره حمام؟ نماز احتیاج به ما نداره. خدا لذا همونطور که حمام شستشوی انسانه، نماز شستشوی، نماز آرامش بخش معنویته. والا ما میشیم با حیوانات یکی، نهار نخوردیم مامان شام چی داریم؟ بعضی بچه‌ها دیدی
بعضی مردا تو خونه فردا زور چی داری؟ حالا همینو بخور، انقدر آدم خوردن فردا زور زنده نموندن تا فردا زور. اگه همه دغدغه ما باشه خوردن و آشامیدن و کار کردن و خب اینا که فرقی با سایر موجودات نمی‌کنیم. تازه قرآن می‌فرماید شما فکر نکنید شما نماز می‌خونید، تمام موجودات عالم تسبیح میگن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی هفت تا سوره قرآن اینو گفته، بهش میگن سوره های مسبحات. مستحب به انسان شبا که میخوابه این سوره ها رو بخونه، مسبحات، سوره هایی که اولش یسبحو داره و سبحه، مثل حشر، مثل جمعه. یسبح لله، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشی. پس اولین راه رستگاری طبق این آیه اول سوره مؤمنون عبارت است از اینی که انسان تو نمازش خشوع باشه. یه کسی نماز میخون خیلی با اعضای خودش ور میرفت، این دست و گوشش میگه، با ریشش بازی میکرد، بعضی ها اینطورن دیگه، انگشترش ور، دست و جیبش میکرد. پیغمبر فرمودن اگر این خشوع قلبی داشت خشوع جسمی هم داشت، یعنی اگه حواسش تو نماز بود جسمش اینقدر پراکنده نبود. اینی که داره هی با دستش ور میره بازی میکنه تو بینیش میکنه تو گوشش میکنه، این معلومه حواسش تو نماز نیست. لذا خشوع در نماز خیلی مهمه. در یکی از جنگهای صدر اسلام قصه جالبه، پیغمبر خدا جنگ که تمام شد برمیگشتن شب شد، فرمودن استراحت میکنیم و صبح حرکت میکنیم چون ممکنه دشمن تو مسیر ما رو اذیت کنه. خب چادر دادن و حضرت فرمود دو نفر پست بدن، دوباره مثلا چند ساعت بعدش دو نفر دید، دو نفر دو نفر پست تقسیم کنید، پست بدید که همه اسیر نشن بخوابن، اگر خطری پیش آمد بقیه رو بیدار کنید. خب عمار یاسر با یه نفر دیگه قرار شد پست بدن شب، پیغمبر و یارانشون هم خوابیدن. این دوتا تو بیابون تاریک وایساده بودن این نگاه میکردن. اون رفیق عمار بهش گفت عمار تو هم بخواب، دو نفر که نیازی نیست، بالاخره اسیر شیم برای چی، تو هم استراحت کن، اگر یه وقت دشمن اومد من سریع بیدارت میکنم. گفت باش، عمار هم خوابید. اینم یه خورده وایساد نگاه کرد به اون ور، نگاه کرد کسی نیست، تو دل شب وایساد به نماز شب، الله اکبر. تو نماز شبم سوره کهف شروع کرد. سوره کهف 110 تا آیه است، سوره طولانیه. دشمن آمد، آمدن از پشت کوه، تپه ها دیدن که همه خوابن ولی یه چیزی وایساده، حالا این ستون آدم معلوم نی، از دور تیر رو گذاشتن به چله کمان، شلیک کردن، خورد به پشت پاش، تا تیر خورد فهمید دشمن آمده، نماز شکست، یا شکست یا خلاصه کرد، داد زد عمار بلند شو، یا اخل مهاجری استیقظ، برادر مهاجر بلند شو، مهاجرین به مردم مکه میگن، بلند شد و داد و فریاد و پیامبر بیدار شد و خطر دشمن رو دفع کردن، نذاشتن اتفاقی بیفت. رسول خدا فهمود که شکار میکنه، چرا تیر خوردی؟ واقعا راستش من به عمار گفتم بخواب، خودم هم وایسادم به نماز شب. آره، حضرت فهمودن که خب ما اینو میخوام بگم. گفت یا رسول الله اونقدر غرق در نماز بودم، داشتم لذت میبردم که اگر این تیر به من خورده بود منو میکشت، حاضر بودم نمازم رو قطع کنم، اما دیدم جون شما در خطره، به خاطر جون شما نماز رو قطع کردم، اینقدر داشتم کیف میکردم. خب ببینید تو میدان جنگ برای نماز شب، خب ما تو جبهه ها هم حالا جوانترها یادشون نمیاد، دیده بودیم، عزیزان قدیمیتر جبهه دیده بودن، بالاخره این نماز تو جامعه سست شده، متاسفانه کم شده. ما قدیم یه قطاری الان هم من دیدم اینو، اتوبوسی مشهد که میرفت وای میساد، یه مرتبه میدیم مثلا نصف این قطار، دو سوم این قطار، اخیراً یکی از دوستان میگه ما نماز صبح رفتیم مشهد، گفت 40 نفر قطار پیاده نشد. قطاری که مثلا فرض کنید 400 تا مسافر داره، 300 تا مسافر داره. خب این خوب نیست. بنده مکرر تهران میرم گاهی نماز صبح تو جاده میخونیم، چون قبل اذان صبح فرودگاه میخوام برم. خب وای میستیم بین راه، اتوبوس میسته، اتوبوس موظفه به حسب قانون دولت باید بیسته. باور کنید دو نفر پیاده نمیشه، دو نفر سه نفر گاهی پیاده میشن. آره این خب چطور میشود که اینقدر کاهش نماز؟ خب وقتی نماز تو جامعه کم بشه، آیه قرآنه، سوره مریم آیه 59 میفرماید دو چیز جامعه رو ساقط میکنه. خوب دقت کنید، امروز هم ما به هر دوش مبتلا شدیم. دو چیز پیغمبر جامعه رو به گمراهی میکشه: یک بی‌نمازی، دو شهوترانی. آیش اینه فخلف من بعدهم خلفون، کسانی در آینده میان عزاء و صلاح، نماز رو ضایع میکنن، گاهی میخونن گاهی نمیخونن، نماز رو ضایع میکنن. و تبع و شهوات، دنبال شهوت هم میرن، یعنی روابط پنهان، روابط زیر خاکی، روابط مخفی غیر ازدواج. این دو چیز فسوف یلقون غیا، جامعه رو به گمراهی میکشه. پس آقایان خواهران، هفت ویژگی شما رو رستگار میکنه. یکی نماز، دوم فرمود والذین هم عن اللغو معرضون. چه کسانی رستگارند؟ کسایی که از لغو دوری میکنند. ما یه لهو داریم یه لغو، خوب گوش بدید. لهو با هی دو چشم، یعنی چیزایی که مثل موسیقی حرام، مثل شرابخوری، مثل قمار، به اینا میگن لهو. چیزی که در واقع حرامه و انسان رو دچار به هم ریختگی میکنه، این لهو معلومه، شرابخوری، لهو قماربازی، لهو عرض میکنم موسیقی های مبتذل، لهو مجالس مختلط زن و مرد تو عروسی ها گاهی اتفاق، اینا لهو. لغو یعنی کار بیهوده، لغو یعنی بیهوده. بعضی انسان اوقات انسان میره این حرف رو نزنه بهتره. خب نزن، ممکنه گناه هم نباشه، حرفای بیخود، کارای بیخود، چیزایی که اثری نداره، اینا رو میگن لغو. مثلا ببینید شما الان چند ساعت وقت جوانای ما تو لغو مجازی میگذره، یعنی تو فضای مجازی هیچ چی خواست، بعد یک ساعت میبینید خب شما دنبال چی میگشتی؟ هیچ، همینطوری اخبار بی خودی، کی طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی به خارج پناهنده شد، کی چیزای بیدل، هیچ. بله یه وقت من خودم خیلی فضای مجازی استفاده میکنم، ولی تاریخ میخوانم، تفسیر میخوانم، کتاب میخوانم، مطالب علمی آدم یه وقت نگاه میکنه، این میشود خوب مفید. میدونید روز قیامت یکی از اسامیش یوم الحسره است. یوم الحسره یعنی مردم روز قیامت حسرت میخورن بر کارهای لغو و بیهوده. ما دو ساعت جا نشسته بودیم یه صلوات بر محمد و آل محمد نفرستادیم، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، میگفتن ایشون وقتی یه مهمانی میرفت، مهمانی بود توی خانوادگی، سفره مینداختن دورم، خب مثلا چند دقیقه آخرش یا وسطش میگفت خب حالا من یه مسئله شرعی هم برای شما بگم، یه حدیث هم برای شما بخونم. جلسه میشه جلسه ذکر، جلسه یاد خدا. بیشترین چیزی که مردم روز قیامت حسرت میخورن بر جلسات بیهوده است، لغو. امروز یکی از مصادیق لغو فضای مجازی است. عزیزانی که تو این فضا دنبال اخبار زرد و چیزهای بیخود میگردن، چیزی هم گیرشون نمیاد. بله یه وقت من تو فضای مجازی تاریخ قاجار رو میخونم، ببینم این مملکت هفت شاه قاجار چه کردن دو قرن. تاریخ بنی عباس رو میخونم، 37 حاکم بنی عباس چه کردن. تاریخ امویان رو میخونم، 14 تا حاکم بنی امیه چه کردن. تاریخ ائمه رو میخونم، تاریخ اصلا شعر حافظ رو میخونم، حفظ میکنم. بزرگان ما عمر طولانی نداشتن، وقت و برنامه ریزی که همین مجلسی شما 300 جلد کتاب داره رضوان الله تعالی علیه. 300 جلد کتاب شوخی نیست، 110 جلد فقط بهار داره. مگه چقدر عمر داشته؟ مگه کامپیوتر داشته؟ مگه دستگاه تایپ داشته؟ 400 سال پیش کجا اینها بوده؟ مرحوم ابن بابوی شیخ صدوق در شهر ری 300 جلد کتاب داره، کتاباش رو قبرش گذاشتن یه سریشو، من رفتم سر قبرش. مؤمنون 7 ویژگی دارن، نمازشون با توجه دور لغو و کارهای بیهودم نمیرن. ویژگی سوم فرمود والذین هم للزکات فاعلون، زکات میدن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیش از 30 تا آیه تو قرآن راجع به زکات. امام زمانم وقتی میان 4 چیز براشون اولویت داره، یکیش زکات. سوره حج آیه 41، این آیه راجع به امام زمانه. سوره حج آیه 41 ببینید، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. 4 چیز برای همه امامای ما اولویت داشت: نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. تقریبا هم 4 تاش الان بایگانیه، 4 تاش الان فراموش شده. شما تو زیارتنامه ائمه مگه نمیگید اشهد انک چی؟ قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خمس تو قرآن یک آیه داره، یک آیه، فان لله خمسه، سوره حج، سوره انفال. اما زکات تو قرآن بیش از 30 تا آیه داره. خمس رو به پیغمبر خدا نمیگه از مردم بگیرید. الان هیچ مرجع تقلید در خونه شما نمیاد بگه خمس بده، همه آقایون خودشون برن خمس میدن، هر کم نمیده نمیده. اما زکات رو خدا به پیغمبر میگه برو بگیر، خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر خدا مأمور خمس نداشت ولی مأمور زکات داشت. خمس خود مردم میرن میدن، میخوان میدن نمیخوان میدن، خودشون میدونن، اونم واجبه. ولی زکات مأمور داشت، یعنی شخصا میرفت طرف سر زمین، چون زکات رو 9 چیزه، رو 9 چیزه دیگه، جو و گندم و خرما و کشمش، 4 تا محصول، شتر و گاو و گوسفند، 3 تا حیوان میشه 7 تا، 2 تا هم که طلا و نقره، این 9 تا زکات داره. زکات رو برنج نیست، رو پسته نیست، نیوردن، نه برنج رو نیوردن، هیچ فقها هیچ فتوا ندادن روی 9 تا. همه رساله ها نوشتن این 9 تا، همین نون برنج رو نه فتوا نداده کسی روی این 9 تا، ولی همین هم داده نمیشه. و همچنین دام دارن، گاو و گوسفند و شتر. خب این آیه قرآن والذین هم للزکات فاعلون، فاعلون یعنی انجام میدن. ببینید این 7 تا هر کدومش یه بعدی رو داره پوشش میده، یکی عبادی، یکی اجتماعی، یکی اقتصادی. بعد این خیلی مهمه خواهرای گرامی، برادرها دقت کنید، والذین هم لفروجهم حافظون. همه ما قوای جنسی داریم، بالاخره خدا به ما قدرت خوردن داده، آشامیدن داده، برای نسل بشر و برای بقای بشر هم قوه جنسی داده. و اگر این ول باشه، رها باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنینه، ایشون 20 سالش بوده، 10 سال از حضرت علی بزرگتره. جعفر الان قبرش تو اردنه، تو اینترنت بزنید میاد عکسش. جعفر تو جنگ موته شهید شد، شوهر اسماء بنت امیسه، بابای عبدالله جعفره، داداش امیرالمومنینه، خیلی پیغمبر دوستش داشت. خوب دقت کنید، وقتی جعفر ابن ابی طالب مسلمان شد، یه روز داشت با پیغمبر حرف میزد، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، خدا این جعفر رو خیلی دوستش داره، چون این جعفر قبل از اسلام 4 تا ویژگی داشته. قبل از اسلام ها، نه بعد از اسلام. بعد از اسلام که خب روشنه، هنوز اسلام نیامده. پیغمبر به جعفر فرمود جعفر اون 4 تا ویژگی تو داشتی چیه؟ جبرئیل به من خبر داده. گفت یا رسول الله، چون شما خبر شدی بهت میگم، والله نمیخواستم به کسی بگم. من قبل از اسلام، ببینید پیغمبر ما هنوز نیامده بوده، 1 بت نپرستیدم، چون میدیدم چیزی که خودم درست میکنم به درد پرستش نمیخوره. 2 شراب نخوردم، چون میدونستم شراب عقل رو از بین میبره. 3 دروغم نگفتم چون میفهمیدم دروغ بگم مردم بهم اعتماد نمیکنن. 4 این منظورمه، قوای جنسیمو از راه حرام پیش نبردم، یعنی مواظب شهوتم بودم از راه حرام ارضا نشه. ببینید جعفر و پیغمبر که بهش نگفته بوده این کار رو نکن، با عقل خودش فهمیده بت پرستی، دروغگویی، شرابخواری، آلودگی دامن خوب نیست.
همراهانی گرامی، همکنون از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار ورارود می شود، ای همنشینی موج خراسان فدای تو. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عمرتان دراز و رزقتان فراز. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
از آن پرنده که بالی شکستش بند محکم بر پایش بسته تا اوج گرفتنش را کسی نبیند، از آن قاصده که تنها که محکوم به پیمودنی مسیر است که اجبار به رفتنش بیشتر از میل به رفتنش است، یا از آن نسیم صبح که اسیر سرد و گرمی زندگی شده است، پروازم را از کدامین پرنده آموزم که نه محکوم به اسارت باشد و نه اجبار و نه خانه نشینی. باید پرواز را جای دیگر بیاموزم، شاید روحم از آزادترین پرنده ها باشد. روزی جهانی معلولان خجسته باد. سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی در 3 دکبر روزی جهانی معلولان را انتخاب کرد. این روز برای نگاهی دوباره دولت ها به رفاه معلولان و در اولویت قرار دادن آنان در سیاست گذاری های آینده رفاهی اجتماعی است. در این بخش از برنامه به ادامه قسمت 8 گفتار شبی اجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که چند پیش در فرهنگسرای نیاوران تهران شب اجادی فرزانه خوجندی، شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. خانم فرزانه خوجندی در ادامه صحبت‌های خود گفت:
برای ما خیلی شادی بخش است این پدیده که در ایران عزیز تاجیکستان را دوست می‌دارند، با آب و خاک مبارکش، با هر سبزه و گیاه و علف و گلی معطر و معنبر و عفیفش، با طبیعت ناتصویرش، با مردم بسیار شریفش، با صدر و پیشوایش، با هر چی که در خزانه دارد. و این عشق، عشق متقابل است. ما هم چند ماه پیش اینقدر خونشار و خونین دل بودیم در روزگار حرب و پیکاری که عدوان بر ایران تاختند. خار در پاش و چنین دشواریاب، خار در دل چون بود؟ برگو جواب. و ما در دل آنقدر خارهای داشتیم از درد ایرانی عزیز، و شب و روز دست و دعا برداشته بودیم که از این نحس و از این بدی حادثه خداوند ایران ما را نجات بخشد. و حالا خوشبختانه ایران را مظهر صفا و صلاح و رفاه میبینیم که این محفل ها برگزار میشود و ما و شما با هم میتوانیم حرف محبت را رد و بدل کنیم. برای همه شما هزار باره سپاس. سپاس برای آن که بزرگترین هدیه را به ما آوردید، و آن نادرترین هدیه وقت قیمت شماست. از وقت قیمت تر، قیمتمندتر، پرارزشتر، گرانبهاتر و نادرتر چی داریم که میتوانیم برای یکدیگر تقدیم کنیم؟ انسان هایی که مثلا یک عمر خود را برای دیگران بخشیده اند واقعا خیلی ستودنی است و محبتشان پاینده است. و برای شما هم هزار تشکر که با آنکه هنوز تا اصل ما و جوهر ما ره نبرده بودید، باز هم آمدید اینجا و بهترین مایه حیاتتان، وقتتان را به هدیه آوردید. هیچ چیزی عالم برابر این نبود. هزار باره سپاس برای شما. سپاس به استادان بزرگمان دکتر نظام الدین زاهدی و استاد علی مجتهد شبستری برای این صحبت های نکویشان، برای آنکه یک خسی را اینقدر خاص میبینند، برای سردبیر وصل بودنشان، برای سفیر محبت و توحید بودنشان، برای آنکه آینه هستند که یکی ایران را و دیگری تاجیکستان را برای اهل جهان رونما میکنند و از طریق ایشان ما باز دوستتر میداریم هم ایران را و هم تاجیکستان را. سپاس به محسین جان عزیز. در روزگار جنگ من به محسین زنگ میزدم، محسین جان چه حال دارید؟ ایشان میگفتند که من از تهران یک قدم بیرون نمیروم، من سری کار هستم و سمرقند و بخارای استاد دهباشی اندیشه میکنم که به ایشان یاوری کنم و باز هم آثار استاد لایق را میخوانم و اگر حالا جان دهم در سری آثار استاد لایق جان میدهم، در سری همین اشعار، در سری همین شعر که برای من آیین وطنداری را می آموزد. جان به قربان تو، جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، میگن استاد لایق، جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم، گشته بیت الحزنم، گیریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر، وطنم وا وطنم وا وطنم وا وطنم. محسین جان عزیز، برای شما بسیار تشکر که با این جرأت، متانت و بزرگی در حال جنگ هم به یاد محبت بودید، به یاد شعر بودید، به یاد فرهنگ پارسی بودید.
در تقویم ایران روزی 13 جمادی الثانی سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت ام البنین سلام الله علیها به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است. روزی که یادآور بردباری و استقامت مادران و همسران شهدای مسلمین از صدر اسلام تا امروز است. با مناسبت روز تکریم مادران و همسران، صحبت آقای عبدالله رهنما دانشمند تاجیک در خصوص مقام زن و مادر را در ادبیات مردمی فارسی تاجیکی یا همان ادبیات مشترک حوزه تمدن فارسی میشنوید.
نگاهی فرهنگی ما، نگاهی ادبیات ما، نگاه اندیشه مردمی ما بزن چی است؟ چونکی ما نگاه های گوناگون داریم، گاهی تصور داریم که زن مکر دارد، گاهی میبینیم که میگن که زن فرشتمای زیبا و دانو است. اگر خواهیم که تفکر و دیدگاه یک ملت را درباره زن شناسیم، من فکر میکنم ادبیات رسمی بعضی مشکلات دارد، زیرا ادبیات رسمی را اول مؤلفان مینویسند، دوم قهرمان در ادبیات رسمی سفته است، ایدئالی کرده میشود، همه کمبود و جنبه‌هایی که به مؤلف پسند نباشد، یعنی قهرمان در ادبیات رسمی این ساخته تفکر خود مؤلف است، یعنی حداقل تراشیده شده از سوی مؤلف است. و در ادبیات رسمی تاثیر دین هست، تاثیر ایدئولوژی است، این ممکن است، این ممکن نیست و غیره. ولی ادبیات مردمی از بسیار می تاثیرها آزاد است. از این رو من میخواستم که برای شناختن جایگاه زن در فرهنگ ما به ادبیات مردمی مراجعه کنیم، جایی که کنترل دین، ایدئولوژی، معیارها، مؤلفها کمتر است، جایی که همو واقعیت حیات مردم افاده شده است، جایی که مردم چیزی میخواهد در شکل افسانه است، مثل است، حکایه است، میگوید. بنابراین ادبیات مردمی برتریش در این است که به مردم نزدیکتر است و واقعیت را گرچه ناسفته هم باشد به شکل حقیقی آن افاده میکند. از این رو ما میگیم که برای شناخت این که تاجیکان درباره زن چی فکر دارن، یعنی ادبیات مردم باز یک سرچشمه ناب است که چی نگاه دارد یک مرد، یک جامعه تاجیکی سنتی به زن. بنابراین همچه یک واقعیت بید از این کتابی برای هممون آشنا، کتاب افسانه های خلق تاجیک سرک، این یک قاموسی فرهنگ و تفکری ماست. در اموج شما میتونید حالت فکری و ارمانهای امی مردم را به شکل دست نخورده احساس کنید. بنابراین من از نظر اسطوره شناسی یا افسانه شناسی اگر گیریم، هر یک ابراز، هر یک افسانه اون یک پیام دارد. حتی همی افسانه بوزک جنگیلپا که همه دوست میداریم، میدونیم، میخونیم، مسخره میکنیم، میبینید بوزک جنگیلپا میگه همه میخندیم، ولی در محور همی افسانه یک مادر استاده است، یک مادری غمخوار به بچه هاش چقدر نگاه بین میکنه، یک مادری که به خاطر فرزندش آماده است، با گرگ است، با شیر است، با پلنگ است، با خرس است روبرو شود. و در اسطوره شناسی این گرگ و شغال و سگ و خرس این مشکلات هستند، این پرابلم هایند که در راه یک مادر است. یعنی همون گونه که در مسائل‌های و بسنی‌های کریلوف می‌خونیم، و فیلمانوش که و ایمانوش چه، همین در افسانه‌های خلق تاجیک هم خیلی است، فقط مال جامعه شناسی افسانه مون ضعیف است. حالا فرض کنیم این شاید فرهنگ ما درست نبرداره، ما روی آدم‌ها گذریم، ولی اگر قهرمانانی زن را در همین افسانه‌های خلق تاجیک نگاه کنیم، ما در افسانه‌های خلق تاجیک مثلا 65 67 افسانه است در مو وریانتی که استاد رجب امون کردن، و در وریانتی نوی که استاد روشن رحمانی نو تهیه کردن حدود 103 افسانه است که یک 60 تا اون آدم است، دیگرش حیوان و دینو. در می افسانه ها مو سناو زن داریم، یکی زنی بعد کمپیری جادوگر و عجوزه و زنوی مثلا هیلگر، یکی زنانی داریم تناز و معشوقه که بسیار زیبا اند و همه در اطراف او مثل پروانه در دور شمع است، این دوم زنان. ولی من حساب کردم ما 11 افسانه داریم که در این افسانه خلق توجی قهرمانش زنانی جسور، دانشمند، پهلوان، قهرمان، ملیکه، مشاور، یعنی زنی عاجزه اونجا نیست. بنابراین خلق ما تصورش درباره زن ایدئالی خیلی بوده است. مثلا می افسانه اینه دختری دونو، دختری جسور، پوچو و دختری آهنگر، طاهر و زهرا، بهادر و زرینه، فرهاد و شیرین، رابعه چیلگزمو، مهربانو دختری چوپان و پادشاه، این همه افسانه‌ای هستند که در اونجا زنها کار میکنند که حتی تصور نمیکنیم. و این افسانه های زنده همی مردم است، یعنی تصوری همی مردم در باره زن.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سری سبزتان دور از خطر و نهال عمرتان پر ثمر باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستانی شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، با هم می شنویم.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. واقعه 16 آذر چگونه رخ داد؟ در روز 16 آذر 1332 در پی یورش نیروهای امنیتی و گارد به دانشگاه فنی دانشگاه تهران و درگیری میان آنها و دانشجویان، سه دانشجوی این دانشگاه کشته و گروه دیگر مجروح و بازداشت شدند. بدون تردید کودتای 28 مرداد سال 1332 سرآغاز فصل تازه در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که با سقوط دولت ملی دکتر مصدق و حاکمیت خفقان شدید در جامعه انجامید. با وقوع کودتا، دستگیری رجال سیاسی، انحلال احزاب و تعطیل بسیاری از نشریات در دستور کار قرار گرفت. اما با رغم تضییقات و فشار دستگاه‌های دیکتاتوری و از فردای وقوع کودتا، مردم حتی یک روز نیز روند مخالفت با هیئت حاکمه را متوقف نکردند. در نوشتار حاضر، موقعیت جنبش دانشجویی در 28 مرداد تا 16 آذر 1332 مورد بررسی قرار گرفته است. 16 مهر پیش پرده 16 آذر. با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها در مهر ماه، بر اثر خیزش های مردمی و تحرکات دانشجویی، وضعیت سیاسی روبه و وخامت بیشتر نهاد. دانشجویان با راه اندازی تظاهرات، پخش اعلامیه و تعطیل کلاس های درسی، آشکارا خشم و نفرت خود را نسبت به دیکتاتوری حاکم ابراز داشتند. در نیمه مهر ماه گروه های دانشجویی اعلامیه های منتشر کردند که در آن بر ضرورت توسل جستن به اعتصاب و مصابه یک حربه در برابر حاکمیت، همچنین لزوم آزادی دکتر مصدق از زندان، رفع توقیف شمار از اساتید دانشگاه ها و سرانجام جانبداری از تظاهرات محرم در بازار تهران تأکید شده بود. تهیه و توزیع این اعلامیه ها تأثیر ویژه در فضای سیاسی آن دوره بر جای نهاد، به گونه ای که واکنش دولت کودتا را به ارمغان آورد که به شکل شتاب زده اعلام کرد. دولت در مقابل این گونه تحرکات به شدت ایستادگی خواهد کرد. برغم خط و نشان هایی که دولت نظامی برای مخالفت خود با ویژه دانشجویان میکشید، دانشگاهیان با معاذت بازاریان خود را برای برگزاری یک اعتصاب گسترده آماده کردند و روز 16 مهر ماه برابر با 29 محرم زمان موعود مناسب این اقدام تشخیص داده شد. پیش به سوی انسداد سیاسی، آنچه در روزهای بعد روی داد فضای سیاسی جامعه با ویژه دانشگاه را ملتهب تر ساخت. 9 روز پس از واقعه 16 مهر ماه، یعنی 25 مهر، هربرت هوور، مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور نفت، به منظور گفتگو با دولت مداران ایرانی وارد تهران شد. 5 روز بعد این کارشناس مسائل نفتی با اتفاق لوی هندرسن، سفیر آمریکا در ایران، برای مذاکره با دیدن شاه رفت. هرور پس از یک اقامت دراز مدت 23 روزه در ایران برای بازدید از پالایشگاه ها و حوزه های مختلف نفتی و گفتگو با مقامات بلندپایه دولت کودتا تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد. در 27 مهر ماه وارن رئیس اداره همکاری فنی آمریکا چکی با مبلغ 4 میلیون 700 هزار دلار به عنوان کمک فنی ایالات متحده به ایران تسلیم علی امینی وزیر دارایی زاهدی کرد. دو روز بعد 29 مهر ماه انتونی ایدین وزیر خارجه انگلیس طی نطق در مجلس عوام این کشور اعلان کرد. انگلستان بار دیگر دست دوستی به سوی ایران دراز میکند و برای تجدید مناسبات سیاسی میان دو کشور از هر جهت آماده است. در واپسین روز مهر به دستور دولت حکومت نظامی در خوزستان، گیلان، اصفهان و فارس به مدت 3 ماه دیگر تمدید شد. در همین روز ماموران حکومت نظامی مبادرت به دستگیری ایده زیادی از مخالفان سیاسی و فعالان نهضت ملی کردند. این در حالی است که همان روز شمار اندک از زندانیان از جمله دکتر غلام محسن صدیقی، مهندس زنگنه و بهایدین کهبد آزاد شدند. نقشه نهضت مقاومت ملی در تحولات سیاسی ایران پس از کودتا، افزایش رفت و آمدهای دولتمداران آمریکایی و انگلیسی به ایران و بازداشت‌های بی‌ضابطه فرمانداری نظامی ضمن انسداد سیاسی فضای آن روز جامعه را به سوی وقوع درگیری جدید سوق داد. شناخت رویدادهای این ایام بدون توجه به نقشه حیاتی و کارکرد مؤثر نهضت مقاومت ملی امکان پذیر نیست. این تشکل سیاسی یک روز پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 در خانه آیت الله سید رضا زنجانی با حضور رجال و شخصیت‌های سیاسی با گرایش دینی و ملی شکل گرفت و به هیچ فرد و گروه خاصی تعلق نداشت و در شهرهای گوناگون و حتی خارج از کشور شعبه‌ها و شاخه‌های متأثر و مرتبط با آنها شکل گرفته بود. گسترش دامنه فعالیت‌ها در داخل و خارج از کشور. از هفته نخست آبان ماه زمزمه های مبنی بر برپایی اعتصاب عمومی در بازار و برگزاری تظاهرات مجدد اعتراض آمیز در دانشگاه و به صورت پراکنده در جای جای شهر بر ضد اقدامات دولت زاهدی در پایتخت به گوش می رسد. شایع انجام اعتصاب از سوی رانندگان وسایل نقلیه به ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی و تعطیلی کار برخی کسبه عمومی نیز قوت گرفت. از این رو فرمانداری نظامی تهران با صدور اعلامیه ضمن هشدار نسبت به عواقب انجام هر گونه تحرک و فعل انفعال ضد حکومت، اصناف و بازار را از برگزاری هر گونه اعتصاب بر حذر داشت. نیمه دوم آبان ماه آبستن حوادث مهم و حساس بود. در تاریخ 17 آبان محاکمه دکتر مصدق نخست وزیر و سرتیپ تقی ریاهی در دادگاه نظامی ارتش در سلطنت آباد آغاز شد. مقارون آغاز به کار محاکمه نخست وزیر دولت ملی تحرکات طیف روبروی دولت و مخالفان حکومت کودتا افزایش یافت. همزمان با اوجگیری فزاینده اعتراضهای داخلی، دانشجویان و اپوزیسیون خارج از کشور نیز دست به فعالیت‌های گسترده بر ضد دولت دست نشانده سرلشکر زاهدی زدند. هرچند این جوش و خروش از فردای کودتا شروع شده بود، لیک اندک اندک شدت گرفت و با آغاز به کار محاکمه فرمایشی دکتر مصدق به اوج خود رسید و مقالات انتقادی متنوع و متعدد بر ضد دولت نظامی در نشریات گوناگون خارج از کشور با ویژه در فرانسه و آلمان به چاپ رسید. افزایش چشمگیر فعالیت‌های سیاسی دانشجویان مقیم خارج از کشور خشم کارگزاران حاکمیت پهلوی دوم را برانگیخت. از این رو از سوی دولت دستورالعمل‌های به منظور پیگیری از گسترش دامنه این اعتراض ها خطاب به وزارت خانه ها و نمایندگی های خارج از کشور فرستاده شد. واقعه 21 آبان در تهران وضعیت کاملا متفاوت بود. در تاریخ 21 آبان راهپیمایی و اعتصاب گسترده با زمینه سازی نهضت مقاومت ملی و مشارکت دانشجویان برپا شد که به دستگیری ایده از دانشجویان و قشرهای اجتماعی دیگر انجامید. عوامل رزمی برای سرکوب تظاهرات کنندگان متوسل به اعمال خشونت شدند. از این رو آمار مجروحان رو به افزایش نهاد. خبر این تظاهرات در رسانه‌های خارجی انعکاس وسیع یافت. تراکم خشم افکار عمومی در فاصله روزهای بعد از 16 آذر وقایع سیاسی مهمی در کشور روی داد. در این میان روز سوم آذر ماه از جهات حائز اهمیت است. نخست آنکه در این روز محاکمه دکتر مصدق و سرتیب ریاهی در دادگاه نظامی خاتمه یافت. بر اساس حکم صادر دکتر مصدق به 3 سال زندان مجرد و ریاهی به 2 سال حبس تعدیبی محکوم شدند. دیگر اینکه در همین روزها درباره شاهنشاهی اعلامیه مبنی بر مسافرت نیکسون معاون اول رئیس جمهور به ایران در 18 آذر ماه صادر کرد. دیگر اینکه با ورود کاردار موقت سفارت انگلیس به تهران در این روز و متعاقب آن چند روز بعد صدور اعلامیه رسمی مشترک میان 2 دولت درباره برقراری مجدد و رسمی روابط ایران و انگلیس به شدت اعتراض ها افزوده شد. خبر برقراری روابط مجدد دولت ایران با انگلستان غوغای برانگیخت. در این میان اکثریت مردم و افکار عمومی جامعه نمی توانستند ساکت بنشینند و سکوت اختیار نمایند تا دولت کودتا با استعمار پیر تجدید رابطه کند. از این رو زمان مناسب برای ابراز خشم و نفرت خود نسبت به رخدادهای جامعه بودند. دانشگاه تهران رنگ خون گرفت، اما رویداد 16 آذر ماه چیزی دیگری بود و هرگز از حافظه تاریخی ایرانیان پاک نخواهد شد. دانشجویان مانند روزهای گذشته خود را آماده برپای تظاهرات دیگری در محیط دانشگاه و خیابان‌های اطراف کردند، اما شواهد نشان دهنده آن بود که کارگزاران دولت کودتا به منظور فراهم آوردن وضعیت مناسب و آرام کردن جو آن روز جامعه برای پذیرایی از معاون رئیس جمهور آمریکا و در آستانه ورود او به تهران به منظور رویارویی با اعتراض‌های فزاینده دانشجویان در آمادهباش به سر می‌بردند و عزم خود را جزم کردند تا از دانشجویان زهر چشم بگیرند تا مذاکرات نیکسون با مقامات ایرانی در کمال آرامش انجام شود. روز 16 آذر وضعیت در تهران و با ویژه دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به آن غیر عادی بود. دانشجویان هنگام نزدیک شدن به دانشگاه پی به افزایش چشمگیر ماموران و تجهیزات فوق‌العاده آنها بردند. رژیم در اقدام کم سابقه نیروهای لشکری 2 زیرهی را به دانشگاه اعزام کرد. از بامداد آن روز همه وقوع یک حادثه را پیش بینی میکردند. دانشجویان با درک و شمع سیاسی خود هوشیارانه تلاش داشتند کمترین بهانه به دست بهانه‌جویان ندهند، اما جو کاملا ملتهب بود. اندک زمان بعد سربازان مسلح به داخل دانشگاه هجوم آوردند و عده زیادی از دانشجویان و حتی اساتید را دستگیر کردند و مورد ضرب و شتم و فحش و ناسازایی قرار دادند. دانشجویان در برابر این اقدامات تحریک آمیز بردباری به خرج دادند و با متانت و سکوت صرفا وقایع را زیر نظر گرفتند. اندک زمان بعد در حالی که عقربه های ساعت حدود 10 بامداد را نشان می داد و دانشجویان سر کلاس های درس بودند، ناگهان شماری از سربازان دسته جانباز لشکر زیره به همراه ایده سرباز معمولی به دانشگاه فنی یورش بردند. دستاویز آنها برای ورود به دانشکده شناسای ایده از دانشجویان به زعم آنها شورشی و اخلاگر بود که در خلال روزهای گذشته به نظامیان به احترامی کرده بودند. مهندس خلیلی رئیس دانشگاه فنی به منظور پیشگیری از هر گونه درگیری و خونریزی احتمالی دستور زنگ کلاس ها پیش از موعد زده شد. وی به همراه دکتر عابدی معاونش چند تن از خدمتگزاران دانشکده را مأمور کرد به کلاس های درس رفته و از طرف آنها به دانشجویان اطلاع دهند که هرچی زودتر با آرامش و بدون شعار دادن از دانشگاه خارج شوند و متعاقب آن بی سر و صدا محیط دانشگاه را ترک نمایند. هنگامی که دانشجویان در حال خروج از دانشکده بودند با یک باره با یورش سربازان مسلح و حمله آنها به سرنیزه روبرو شد که بر اثر آن عده‌ای از دانشجویان مجروح گردیدند. شنوندگان عزیز، در خدمت دکتر اصغر مهاجری استاد دانشگاه تهران هستم. جناب دکتر مهاجری در روز دانشجو قرار داره. پس از ماجرای ملی شدن صنعت نفت در ایران در سال 1929 و وقایعش و بعد از کودتای 28 مرداد 32 و یک از وقایع ماندگار آن سال ماجرای خیزش دانشجویان بود. همزمان با سفر ریچارد ریکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به تهران و اعتراض دانشجویان که حادثه به شهادت رسیدن دانشجویان ایران منجر به نامگذاری روز دانشجو هم شد، به نظر شما چی شد که دانشجویان ایرانی در آن زمان با آن سطح از آگاهی و درک واقعیت‌های روز دست یافتند که چنین ماجرای شکل گرفت؟
اجازه بدید من قبل از اینکه پرسش حضرت علی را پاسخ بدم یه سلامی عرض بکنم به همراهان برنامه خوب انعکاس شما، به همه فارسی زبانانی که در سراسر جهان صدای بنده را میشنوند. با باز اجازه بدید که گرامی بدارم یکی از عزیزترین روزهای تاریخ ملت ایران را، 16 آذر که نشانه های روشنی از روشنگری، استقلال، آزادی خواهی و البته مترتب بر اون توسعه و تمتون سازی را میخواد.